بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدل حسینی خبرهای امروز رو تقدیم حضور شما میکنم و در ابتدای خبرها، یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود شکوهمند بنیانگذار انقلاب اسلامی و آغاز دهه فجر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. جشن‌های دهه فجر انقلاب اسلامی همزمان با 43 سال روز ورود تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به میهن تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد ویژه مراسم یوم الله 12 بهمن با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سراسر کشور برگزار می‌شود. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح با حضور اقشار مختلف مردم در حرم امام خمینی رحمت الله علیه و با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. نواختن زنگ انقلاب در 110,000 مدرسه سراسر کشور و برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری، مسابقات قرآنی، کتابخوانی و ورزشی، دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان از دیگر برنامه های بزرگداشت دهه فجر امسال اعلام شده است. افتتاح طرح صنعت آب و برق به ارزش 27,000 میلیارد تومان در دهه فجر. بیش از 250 طرح بزرگ صنعت آب و برق کشور به ارزش حدود 27,000 میلیارد تومان در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد. آقای یزدان رضایی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی راهبردی وزارت نیرو، در این باره به خبر رادیو گفت:
در بخش آب و فاضلاب بهره برداری از 3 واحد تصفیه خانه آب و سامانه نمکزدایی در 3 استان، تأمین آب شرب بهداشتی از طریق 7 رو تجهیز 36 حلقه چاه و افزایش ظرفیت ذخیره آب با احداث مخازن ذخیره، همینطور خطوط انتقال به ظرفیت 302 کیلومتر و 172 کیلومتر هم لوله گذاری و توسعه شبکه توزیع. در بخش جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب هم 20 پروژه مهم رو بهره برداری خواهیم کرد. اما در طرح‌های آب روستایی مجموعاً 480 روستا با جمعیت 250,000 نفر انشاءالله در 22 استان کشور بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر اینها 3,000 هکتار شبکه آبیاری زهکش و یک سد ذخیره‌ای با حجم ذخیره 23 میلیون متر مکعب هم به بهره برداری خواهد رسید.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید دار فانی را وداع گفت. این عالم فقیه که از شاگردان برجسته آیات عظام بروجردی و گلپایگانی بود، پس از دوره بیماری در قم درگذشت. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین دبیری شورای نگهبان با حکم امام خمینی رحمت الله علیه از جمله فعالیت‌های سیاسی آیت الله صافی گلپایگانی است. از ایشان که به شیخ المراجع معروف بود، بیش از 80 عنوان کتاب بر جای مانده که برخی از آنها جایزه کتاب سال ولایت و کتاب سال محتویت را به دست آوردند. مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت الله صافی گلپایگانی متعاقباً از سوی دفتر ایشان اعلام می شود. مقابله با اومیکرون با دستورهای بهداشتی و دوز سوم واکسن. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت افرادی که بر اثر کرونا و به طور خاص اومیکرون در بیمارستان‌ها بستری شدند یا واکسن نزدند یا تنها یک یا دو دوز واکسن را زدند. دکتر گویا در خصوص مراقبت‌های ویژه بیماران مبتلا به اومیکرون گفت این افراد حتما باید حداقل 5 روز قرنطینه شوند. دکتر یونسیان، اپیدمیولوژیست، هم با هشدار نسبت به روند افزایشی ابتلا به کرونا در کشور و شدت گرفتن آن در چند روز اخیر گفت بروز مجدد مرگ‌های بالای 100 مورد دور از انتظار نیست. در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز 28,995 مورد جدید ابتلا شناسایی شد که نسبت به یک شنبه حدود 7,000 نفر بیشتر بود. همزمان با کاهش 14 نفری 30 هموطن بر اثر کرونا فوت شدند. بر اساس آخرین گزارش ها 15 شهر همکنون در شرایط قرمز کرونایی و 61 شهر نارنجی است. اومیکرون مدارس برخی شهرها از جمله مشهد را هم به مدت یک هفته غیر حضوری کرد. 45 میلیارد دلار. این برآورد وزیر سمت از رقم صادرات غیر نفتی تا پایان سال است. به گفته آقای فاطمی امین، صادرات غیر نفتی کشور ابتدای بهمن از 40 میلیارد دلار عبور کرد.
تو همین چند ماه ما 6 مرکز تجاری جدید در کشورهای دیگه ایجاد کردیم، از جمله ارمنستان، ترکیه، کشورهای دیگه. 2 تا پایانه صادراتی تو همین چند ماه فعال شد. این پایانه ها دیگه اون چالش های فلفل دلمه ای به روسیه رو حل میکنه، چون یه جایی هستن بسته بندی میکنن، آزمایش صورت میگیره و خیلی از مشکلاتی که در صادرات کیفیت هست برطرف میشه. ما کلا 6 تا رایزن داشتیم، 4 تا رایزن تو این چند ماه اضافه شد. خوشبختانه صادرات از 40 میلیارد دلار عبور کردیم، برآوردمون که به 45 میلیارد دلار میرسیم، یعنی صد بسیار خوبیه. تا اول در واقع بهمن ما 40 میلیارد دلار دیگه صادرات انجام شد. من توی 2 ماه باقی بودم به احتمال قوی از 45 عبور خواهیم کرد. صادرات فنی مهندسی پارسال 700 میلیون دلار بود، امسال به 1.8 میلیارد دلار رسیده. توی برگشت ارز 8% بیشتر شده. 650 مورد تهاتر توی مدت انجام شد. رویهای واردات و صادرات به شدت تقویت شد.
با ورود سامانه جدید بارشی به کشور، بارش ها از شامگاه دیشب از استان خوزستان آغاز شده. از امروز هم با تشدید سامانه بارشی بیش از 20 استان کشور درگیر بارندگی خواهند شد. بارش ها در مناطق سردسیر و ارتفاعات به صورت برف است و تا چهارشنبه در مناطق مختلف ادامه خواهد داشت. دمای هوا هم در بیشتر مناطق کشور 4 تا 8 درجه کاهش می‌یابد. سازمان هواشناسی درباره وزش باد شدید و گرد و خاک در جنوب شرق هشدار داده است. رسانه‌های صهیونیستی: اسرائیل می‌ترسد حملات یمن به امارات تمرینی برای حمله به تل‌آویو باشد. ابوظبی بامداد دیروز هدف حملات موشکی و پهپادی مقاومت یمن قرار گرفت. این عملیات همزمان با سفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به امارات صورت گرفت. رسانه‌های صهیونیستی دیشب از تصمیم تل‌آویو برای استقرار سامانه‌های دفاع هوایی در امارات در جهت مقابله با حملات نیروهای صنعا به ابوظبی خبر دادند. این رسانه‌ها تاکید کردند که استقرار این سامانه‌های دفاع هوایی در امارات باعث ارسال هشدار به اسرائیل قبل از شروع حملات خواهد بود. مقاومت یمن تا کنون چند بار رژیم صهیونیستی را هم به حمله موشکی تهدید کرده است. ضربه مهلک لبنان به اشغالگران قدس، انهدام 17 شبکه جاسوسی موساد. وزارت کشور لبنان از کشف و انهدام 17 شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی خبر داد. این وزارتخانه بدون اشاره به جزئیات این موضوع در بیانیه اعلام کرد تحقیقات با نظارت دستگاه قضایی در جریان است. پایگاه اینترنتی الاخبار لبنان گزارش داد این بزرگترین ضربه به شبکه جاسوسی رژیم اسرائیل در منطقه از 13 سال پیش است. بنابر گزارش الاخبار، افراد بازداشت شده لبنانی فلسطینی و سوری هستند. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان این موفقیت نیروهای امنیتی را تبریک گفت. و تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی ساعت 18 امروز در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی با قضاوت احمد سعید الکاف عمانی برابر تیم ملی امارات به میدان می رود. تیم ایران با 19 امتیاز صعود خود را به جام جهانی 2022 قطر قطعی کرده، اما اماراتی ها با 9 امتیاز بعد از کره جنوبی 17 امتیازی در رده سوم جدول قرار دارند و تلاش می کنند عنوان تیم سوم را حفظ و با تیم سوم گروه 2 دیدار کنند. تیم برنده بازی تیم‌های سوم دو گروه برای رسیدن به جام جهانی باید در پلی‌آف نماینده منطقه کنکاکاف را شکست بدهد، ضمن اینکه تیم‌های اول و دوم هر گروه مستقیم به جام جهانی صعود می‌کنند. سپاس از همراهی شما.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفاً. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. دوباره سلام و صبح بخیر میگم به مردم نازنین ایران زمین که همراه و همدل رادیو ایران هستند. صبح انقلاب تقدیمتون میشه در آغاز دهه مبارک فجر و انشالله این برنامه تا پایان این ایام، یعنی تا پنج شنبه هفته آینده، روی آنتن رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم موج اف ام ردیف 90 مگاهرز همراه شماست و آرزو میکنیم که دقایق صبحگاهی رو همراه با انگیزه و امید تازه شروع کنید. خیلی بهتون تبریک میگم و یادتون نره که قهرمان زندگیتون امروز مثل همیشه خودتون هستید. مراقب خودتون باشید و برامون پیامک بفرستید به 3900 و بگید که چه خاطرات خوشی از این دوران دارید، اون موقع کجا بودید، چیکار می‌کردید و الان چه حس و حالی دارید. از اون حس و حالی که یادآور اون روزگاره برامون خیلی بگید و منتظریم. 7:11 دقیقه بام داده.
خاکم بوسیدن داره، شور شیرانم تو میدون دیدن داره، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایرانه، آهنگم شور انگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه، کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. خاکم غیرت توشه، بسر جرعت توی خاکم بل کرده، هر کی که اراده منو دیده حل کرده، عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دل ایرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم.
میشه ایرانی باشی، اسم ایران وطنت سرزمینت بیاد و حالت خوش نشه؟ حال خوش از آنتون مردم نازنین ایران که توی این 40 سال نشون دادید که واقعا روی پای خودتون ایستادید و با همون همت و وحدت کلمه‌ای که داشتیم به اینجا رسیدیم. امروز و در این لحظه قرار هستش که از یکی از همین افتخاراتی که ما مردم ایران و به همت جوانان و دانشمندان خودمون رقم خورد حرف بزنیم. در ارتباط تلفنی که با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف و مسئول اصلی پروژه واکسن نورا داریم، با آقای دکتر حسن ابوالقاسمی گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر، ایام فجر مبارک.
به نام خدا. خانم سفری، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. دهه مبارک فجر رو تبریک میگم و امیدوارم که همه مردم ایران در صحت و سلامت کامل باشن.
الهی آمین انشالله. آقای دکتر ابوالقاسمی، 43 سال از انقلاب ما میگذره و این 43 سال جلوگاه توسعه دانش بوده. به حق و انصاف اگر نگاه کنیم میبینیم که ما خیلی تلاش کردیم بدون کمک کسی، اما با همت خودمون و جوانان خودمون و متفکران خودمون. هر دقیقه‌شو که مرور کنیم میبینیم که چیز جز خودکفایی نبوده. الان ما در اوج تحریم‌ها هستیم، اما با همین شرایط ما یه جستجوی کوچیک کردیم، دیدیم که دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف و دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام از سال، اگه اشتباه نکنم، از اسفند 98 مطالعات بیوانفورماتیک شروع کرد، اومد یه ترکیب جدیدی، واکسن جدید رو از همون موقع شروع کرد که شاید این دانش در اختیار خود ما بوده از اولش، فقط برای اینکه ما امروز بتونیم یه واکسنی تولید کنیم که قابل دفاع باشه. ما می‌خوایم بدونیم که واکسن نورا چیه و چقدر تلاش شده برای اینکه ما امروز بهش دست پیدا کنیم.
همونطور که اشاره کردید، یکی از دستاوردهای مهم 14 بعد از انقلاب این بود که ما در سطح دانشگاه‌ها افراد جوان خوبی رو پرورش دادیم و درست. این تنها نبود بلکه یک چیز دیگه هم بود، این هست که خودباوری در جوانان ما به وجود اومد. یه موقعی خب داور تو مملکت ما میگفتن ما باید هر چیز مهمی رو از خارج بسازن بیارن تو مملکت ما بدن، از جمله واکسن.
دقیقاً.
و این مسئله در موقعی که کرونا اپیدمیک شد، شما دیدید واقعا چه تحولات مهمی در مملکت ما در بخش بهداشت و درمان به وجود اومد، چه فداکاری های شبانه روزی کادر درمان کردن.
بله.
کنار کادر درمان تیمای تحقیقاتی ما هم کار میکردن. ما بزرگترین بیمارستان کشور داشتیم توی بقیت الله از نظر خدمات بیماران کرونایی، در این حال بیش از 100 محقق داشتیم که مرتب رو پروژه های مختلف کار میکردن که بتونن این بیماری کنترل کنن، که یکی از اونها واکسن نورا بود که شاید بگم شاهکار بچه های ما بود. و همون روزها بود که پلتفرم هایی که اون روزها مطرح بود همین واکسن های ضعیف شده و کشته شده و اینا بود، و یا واکسن هایی که خب سر و صداش تو غرب زیاد بود، به عنوان واکسن های امرنا و ژنتیک و فایزر و اینا صحبتشون کردن. در بقیت الله بچه ها روی واکسن پروتئینی کار کردن همون موقع، و اون موقع هنوز واکسن پروتئینی تو دنیا کسی کار نمی کرد.
چرا آقای دکتر؟ سخت بوده کار؟
نه، چون این واکسن ها واکسن بسیار سیف و خوبی هم سابقه یعنی خوبی هم داره. همین واکسن هپاتیت که می زنیم واکسن پروتئینی رو ترکیبه.
بله بله.
به خاطر اینکه باور در جاهای دیگه ایجاد نشده بود، ولی الان بیش از شاید 50 پلتفرم در دنیا دیگه بعد رفتن رو واکسن‌های پروتئینی. ما همون روزا کارها رو آغاز کردیم، خب البته در یک دانشگاهی که شاید هنوز زیر ساختای لازم رو برای ساخت واکسن نداره خیلی سخت بود روزای اول، به خصوص تو فازهای حیوانی که کار میکردیم، ولی به حمدالله این کار نتیجه داد، تونستیم تو فاز یک و بالینی رو طی کنیم. بعد از اون که فازهای حیوانی تموم شد، فاز دو انسانی رو طی کردیم و الان در همین دو سه روز انشالله در پایان فاز 3 هستیم که بیش از 10,000 نفر واکسن رو زدن. من لازم هست تشکر بکنم از همه عزیزان در شهرستان تهران و اطراف تهران که اومدن در این کاری که واقعا برای کشور یک کار ارزشمند، یک کار افتخارآفرین شرکت کردن و خودشون جزو تیم تایید ما در اومدن. از همه اونها تشکر میکنیم. الان آماده هستیم که این اطلاعات رو در اختیار وزارت بهداشت قرار بدیم. انشاءالله به زودی نورا در سبد واکسیناسیون کشوری قرار میگیره و میتونه نجات دهنده مردم باشه در مقابل شدت گرفتن بیماری و بستری شدن.
انشالله. آقای دکتر ابوالقاسمی، من خودم که برای نوبت سوم واکسن مراجعه کردم، مثلا میدیدم که هموطنانم که میان میگفتن ما مثلا واکسن ایرانی میخوایم. تنها واکسنی که حالا موجود بود برکت بود و من خودم اصلا نشنیدم که واکسن نورا وجود داشته باشه. الان که شما فرمودید، خب انشالله که توضیح خواهد شد در مراکز واکسیناسیون. فکر میکنید که این برنامه‌ریزی تا چه حالا موقعی اتفاق میفته، در چه بازه زمانی؟
ببینید، سرعت عمل در اداراتی که متولی هستن اینا رو بیان و کاراشو انجام بدن.
شما آمادگی کامل دارید الان؟
ما این سرعت عمل رو خرج دادیم. مثلا ظرف همین 3 هفته گذشته اومدیم 10,000 نفر واکسینه کردیم. کلی کار فراوان بود، صدها نفر مشغول کار بودن. خب انتظارم میره که واقعا در سازمان‌هایی که مسئول هستن به سریعن این مجوز صادر بکنن، اونا هم کارهاشون انشالله سرعت بدن و بتونن. من خودم پیشبینیم این هست که باعثی که در پایان دو هفته آخر این مجوز صادر بشه و ما الان هم 5 میلیون دوز واکسن آماده کردیم، میتونیم تو سبد واکسیناسیون کشور بگذاریم
انشالله. آقای دکتر، یه سوال خیلی کوتاه، این که فکر میکنید که تا چند درصد ایمنی ایجاد میکنه واکسن نورو؟ چون این پرسشایی است که مردم از ما دارن، پیامک میفرستن، میگن که وقتی مثلا مسئول روی خط میاد اینا رو بپرسید ازشون.
ببینید، روش هایی که ایمنی ایجاد میکنه که الان در دسترسه و ما تست میکنیم، ایجاد آنتیبادی هست.
بله.
یعنی آنتیبادی هایی که ما میان واکسن رو به یک فردی میزنیم، این فرد در مدت که واکسیناسیون میشه بیماری رو نمیگیره و فقط با واکسن ما آنتیبادی میسازه. ما نزدیک به 90% آنتیبادی گرفتیم، یعنی در فاز 1 و فاز 2 اینا رو اثبات کردیم که به فاز 3 ورود پیدا کردیم. بنابراین خیلی واکسن خوبی هست. میدونید که واکسن ها بالای 60 تا 65 درصد اگر بتونن ایمنیزایی ایجاد بکنن و بتونن آنتیبادی ایجاد بکنن، اینها میتونن مؤثر باشن برای مردم. این واکسن جزء واکسن‌های بسیار خوبه، به خصوص الان برای بوستر،
یعنی نوبت سوم، یادآوری
نوبت سوم یا یادآور. بهترین واکسن برای یادآور میتونم بگم واکسن‌های پروتئینی هستن که میتونن نقش خیلی خوبی برای محافظت فرد ایجاد.
چرا که نه، حتما از تلاش شما و همه محققان و دانشمندان کشورمون ما حمایت میکنیم و چیزی که مال خودمون هست استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر ابوالقاسمی نازنین، انشالله که همتتون بلند عالی بماند و مثل همیشه پشت مردم ایران باشید. براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خدافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. همچنان همراه برنامه صبح انقلاب هستید و با یک سلام ویژه به مردم نازنین ایران، به ویژه مازندرانی ها و آملی های عزیز که نقش تأثیرگذاری در مبارزات انقلابی داشتن، میخواییم بریم به آمل. در بخش ایران یار خانم قلی‌پور گفتگو کرده با یکی از مبارزان انقلابی که از آمل این گفتگو مهیا شده. ما هم به این بهانه سری میزنیم به آمل.
به نام خدا. سلام، سامان قلی‌پور هستم، خبرنگار ایرانیار رادیو ایران. به مناسبت دهه فجر یه گفتگوی ویژه داریم با جوان فعال دیروز و البته همچنان هم فعال هستن. به حضور خانوم ها تو انقلاب کمتر پرداخته شده. با خانم مهربان یه گفتگوی خوب داریم، با هم بشنویم.
با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، من مهربان ظاهری هستم. اگر خدا توفیق بده، به عنوان خادم و مدیریت حوزه علمیه در شهر هزارسنگر آمل انجام وظیفه میکنم.
خانم مهربان، الان تو ایام دهه فجر هستیم، از اون سالها برامون بگید اوضاع چطور بود، از حال و هوای مردم بگید.
یادم اول دبیرستان بودم، این توفیق رو خداوند به ما داده که با شهید بزرگوارمون شهید بهشتی که یک تشکیلات بسیار بزرگی رو در کشور برپا کرده بودن، ما عضو این تشکیلات شدیم و از طریق تشکیلات اونا می رفتیم به مدارس، مساجد، منازل و هر جایی که نیاز به سخنرانی و تبیین مباحث دینی بود حضور داشتیم. من یادم یکی از دبیرستان ها که ما رو فرستادن میگفتن آره یه خانم میخواد به سخنرانی بکنه. حالا من اول دبیرستان خب سنی نداشتم، ولی نگاه و باور ما این بود که جوانان میتوانن حافظ مکتب فاطمی باشن. خانم ها بایستاده بودن منتظر بودن که آقا سخنران کیه. حالا من کنارشون بایستاده بودن، میکروفون گرفتم رفتم جلو، بعد گفتم من فرزند روح الله هستم. چون میخواد از انقلاب بدونی منو ببینی. من حالا مباحثی از مسائل دینی رو به زبان خود دانش آموزا براشون توضیح دادم. همه ساکت فقط داشتن گوش میکردن. مدیرا و امور تربیتی و عزیزانی که بودن تعجب کردن که در این سن یک فردی بتونه اینجوری تبلیغ بکنه و سخنرانی بکنه. ما از خودمون نبود، اون عنایت الهی بودش که خداوند به این انقلاب داده.
آمل جز یکی از اولین شهرهایی بودش که مجسمه شاه رو انداختن و اینها، خاطری از اون روز دارید؟ اونجا بودیم
قبل از اینکه این مجسمه بیفته، دخترای ما و بانوان ما در یک از مساجد، من یادمه در یک از مساجد آمل مستقر بودیم که یک روحانی اونجا به ما درس میداد. وقتی که نیروهای نظامی اومدن حمله بکنن، این روحانی اومد جلو گفت اول باید منو بکشید بعد این بانوان رو. این ایثارها نشون داد که میتوانند و مردم همه حمله کردن، مجسمه شاه رو در میدون اصلی شهر بندازن و اون به خاطر اون باور دینیشون هست که ما میتوانیم اگر بخوایم برای اسلام کار کنیم. بله من یادمه بعد از اینکه مجسمه افتاد عزیزان رفتن شیرینی خریدن بین مردم بخش کردن و الان هم وقتی که صدای موسیقی و سرود بیشتر بهمن رو من میشنوم واقعا حالم دگرگون میشه. یاد اون لحظه ها میفتم که چجوری بانوان ما و جوانان ما پای رهبرشون بنیانگذار انقلاب ایستادن و الان هم مثل سردار سلیمانی در کنار رهبرشون ایستادن و هرگز اجازه نمیدن که خدایی نکرده به مردم و انقلاب ما هرچه ایجاد بشه.
بهمن که تراوت بهاران دارد بر حلقه دل نگین ایمان دارد، بر صفحه این نگین نگر تا بینی از لال رخان یاد هزاران دارد.
یه قانونی هست به اسم قانون توجه. قانون توجه چی میگه؟ حالا منظورم این نیستش که از این قانون که حالا مثلا تو ترافیک سنگین، تو حالا اتوبوس، مترو یا تاکسی یا هر جایی به همدیگه زل بزنیم. این قانون توجه میگه که شما به اون چیزی توجه میکنید که اونو خیلی دوست دارید و براش ارزش قائلید. همین توجه هم باعث میشه که بقیه احساس کنن چقدر زندگی قشنگه، چون ما به حرفاشون توجه میکنیم، به اون چیزایی که شاید برای اونها مهم باشه. امروز رو بی اعتنا از کنار همدیگه رد نشیم. مثلا اگه شریک زندگیمون براش یه چیزی مهمه، از قانون توجه استفاده کنیم. همکارمون، دوستمون، همسایمون و حتی عابران پیاده. با یه لبخند از پشت ماسک امروز رو با بی اعتنایی سر نخواهیم کرد. بریم و یه چند تا خبر رو مرور کنیم در حالی که ساعت 7:28 دقیقه بام داده. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از آمادگی برای افتتاح بهره‌برداری 9 طرح بزرگ و شاخص فرودگاهی به ارزش بیش از 11000 میلیارد ریال در ایام الله فجر انقلاب اسلامی خبر داد. سید سولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور گفت همه متصرفات و همچنین نشانه های اونها در سواحل باید تا موعد مقرر 20 روز که رئیس جمهوری تعیین کردند برچیده و جمع‌آوری بشه. حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت گزارش تحقیق و تفحص از موضوع واردات با ارز 4200 تومانی بعد از تکمیل در صحن علنی قرائت خواهد شد و برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال میشه. تعداد روستاهایی که از ابتدای امسال تا کنون برقدار شدند به 210